بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در تسبیح بود، تسبیحی که در کتاب خدا روایات اهل بیت و دعاها مطرحه. این تسبیحی که قرآن مجید و روایات و دعاها مطرح کردن، یکی از مهمترین کلاس‌های درس و تعلیم و تربیت و ادب. معنای لغوی تسبیح یعنی پاک دانستن پروردگار از هر عیب و نقص. البته این پاک دانستن نباید بازی سر زبان باشه. این تسبیح باید از قلب شروع بشه، به حالت یقین، باور و بعد جاری بر زبان بشه. من بدون قلبم اگر تسبیح بگم، سبحان الله بگم، به جایی نمیرسه این تسبیح. اونی که تسبیح من رو دریایی از بحره دنیا و آخرت میکنه، تسبیح قلب منه، تسبیح دل منه. دل هم برای خودش زبان ویژه‌ای داره. دل باید تسبیح بگه. تسبیح دل به اینه که من با آیات قرآن، با روایت و با دعاها به قلبم و به دلم این حقیقت رو ارائه بدم، برسونم که پروردگار مهربان عالم از هر عیب و نقصی پاکه، که اگر من این معنا رو به قلب برسونم تا آخر عمر نسبت به پروردگار عالم و افعال خداوند و همه کارهای خداوند در یه امنیت معنوی قرار میگیرم، یعنی به این نتیجه میرسم که در عالم هستی پروردگار عالم چیزی رو آلوده به عیب و نقص نیافریده. شاید شما در طول سال مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان این آیه شریفه رو زیاد خونده باشید، ولی از معنای آیه، مفهوم آیه رد شدیم، دقت نکردید. قرآن می فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چیزی رو در این جهان نیکو پدید آورده، یعنی عیب درش نی، نقص درش نیست. اگه من با آیات در حد لازم در این زمینه آشنا نباشم، خب خیلی عیب میبینم، خیلی نقص میبینم، که این دیدن یه دیدن دروغیه و دیدن بیپایهیه. وحشی در دیوانش به همین معنا اشاره کرده، وحشی بافقی خیلی هم زیبا این مسئله رو بیان کرده. به مجنون گفت روزی عیب‌جویی که پیدا کن به از لیلی نکویی. ز گفت عیب‌جو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت که گر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبینی. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. که تو نگاه میکنی لیلی رو، به خانوم سیاه چهره با موی مجعد، بیریخت، بی تناسب، این مال چشم توه، اما بیا با چشم من نگاه کن، همه رو زیبایی میبینی. الذی احسن کل شیء خلقه، مهم آیه کل شیعشه، یعنی چیزی وجود نداره مگر این که آفرینش زیبا، نیکو و خوشگله. کل جهان. پس چی بیریخته؟ هیچ. پنیه همه بیریختی چیه؟ این مال بیماری چشم منه و مال انحراف فکر منه. اگر فکر من الهی باشه، چشم من در نگاهش الهی باشه، اصل غیر خوشگل پیدا نمی کنه ابدا. مردم خیلی داوری ها می کنن. چقدر خوک بیریخته. خوب در چشم بیمار بیریخته. یعنی در روایت داره حضرت مسیح با دوستانش توی بیابونی داشت رد می شد، یه خوکی رد شد، یکی از دوستانش گوه عجب حیوان نجس بیریخته بی سر و پایی. عیسی ابن مریم فرمود چرا اشتباه در گفتار داری؟ چرا زبان تو خرج میکنی در چیزی که حقیقت نداره؟ ولی مسیح یه نگاه به خوک کرد و گفت مر به خیرن، برو که آسیب نبینی، برو که خوبی ببینی. من برای دیدن آفرینش اول باید چشمم رو اصلاح بکنم، اول باید دلم رو اصلاح بکنم. اگه چشم من فاسد باشه، دلم بیمار باشه، بدبینی خواهم داشت و بدفکری خواهم داشت. اما وقتی دل سالم باشه و چشمشم درست باشه و خود چشمم سالم باشه، کل جهان رو که نگاه میکنم زیبا میبینم. اگه خودم هم بیریخت میبینم، میفهمم که دیدم اشتباهه. وای میسم جلو آینه و درباره خودم که فکر میکنم بیریختم، یا مادرم میگه بیریخت در اومدی، یا بابام میگه بیریختی، یا همسرم میگه بیریختی. اما اگه با اون چشم نگاه بکنم تو آینه، خودمو که میبینم میگم تبارک الله احسن الخالقین، میگم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این چشم سالم قرآنیه که او رو احسن خالقین میبینه و خود رو احسن تقویم میبینه. چشم رو باید اصلاح کرد، قلب رو باید اصلاح کرد. خب وقتی که من یه چنین قلب و چشمی پیدا بکنم، پروردگار عالم رو بی نقص و عیب میبینم، آفرینشش رو هم بی نقص و عیب میبینم. کل جهان زیباست، آفرینندشم که پروردگار مهربان عالمه زیبای بی نهایته، زیبای مطلقه، کل الجمال. حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. نقاشو ببین اول، چرا میری سراغ نقش؟ نقاش ازل چین خط مشکین رقم اوست، وای که چه رقمهای عجب در قلم اوست. جهان چشم است و خط و خال و ابرو، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. پس این همه نقص و عیب و آلودگی و نجس‌ها مال کجاست؟ هیچیش مال آفرینش نیست. پول من اگه نجسه، خودم نجسش کردم، با رشوه، با تقلب، با کم‌فروشی، با ربا، با دزدی، با غارت. و الا اصل پول طلا و نقره در معدن، که این طلا و نقره رو کشف کردن، تبدیل به شمش کردن، اووردن تو بانک مرکزی گذاشتن، به تناسب این طلا و نقره اسکناس چاپ کردن. آهن که بی عیبه، زیباست، عالیه، خوشگله. آهنو بده دست امیرالمؤمنین، یه دونه ضربت میزنه، دوتام نه، یه دونه. تو سن 23 سالگی با این آهن یه ضربت میزنه، عمرو ابن عبدود پهلوان عرب با اون ضربت میخوره زمین. پیغمبر این آهنی که خورده به عمرو ابن عبدود انداخته تش، میفرماید سنیام نوشتن ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. اون یه دونه ضربه دوتام نبود، یه بار دست امیرالمومنین رب بالا اومد پایین، مجسمه کفر رو انداخت یه بار. این یک بار از عبادت کل و جن انس برتره، این آهن و این کار آهن. اما اگه به دست علی بیفته، ولی همین آهن و آهنگر میفروشه به ابن ملجم، تبدیل میشه به عشق الاشقیا، میاد علی رو میکشه. آهن که آهنه، اصل آهن زیباست، انسان یا آهن رو درست مصرف میکنه میشه امیرالمؤمنین، یا بد مصرف میکنه میشه ابن ملجم. پول طلا و نقره است، یا من میارم کشاورزی میکنم میشه عبادت، کار صنعتی میکنم میشه عبادت، خرید و فروش میکنم میشه عبادت، اخونم دارم میرم بیرون پول گیر بیارم، نیتم همینه، پول پاک صاف حلال شرعی گیر بیارم. پیغمبر میفرماید الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، روایت در کافیه. اونی که از خونه میره بیرون زحمت میکشه برای نون خوراش، این مانند مجاهد در راه خداست. همین پول، اما با همین پول من درآمدی مثل ربا درست میکنم، کتاب با عظمت وسائل و شیعه 20 جلدی که مرحوم آیت الله العظما بروجردی چاپش کرد و از تنهایی و از لابلای کتاب خونا درش آورد. پیغمبر میفرماید در این کتاب به امیرالمؤمنین یه قرون ربا گناهش از 20 زنا با مادر و خواهر و عمه و خاله سنگین تر. ولی پول که پوله، روز خدا که روزه، آفتاب طلوع میکنه تا 5 بعد از ظهر. من این روز رو یا به عبادت و خدمت و بی عیب و نقص تمومش میکنم، یا نه من این روز رو لجن آلود میکنم به دنبال ستم رفتن و غیبت کردن و تهمت زدن و دریوری گفتن و چوب لا چرخ مردم گذاشتن و چوب لا چرخ همکار اداریم گذاشتن، چون چشم ندارم ببینمش داره تو اداره ترقی میکنه، با 4 تا همدست میشم، با 6 تا تهمت میزنم تو سرش که از اداره بیرونش کنم. روز خدا که روزه پاکه، من نجسش میکنم، من عیبدارش میکنم در محدوده وجود خودم. نه اینکه روز آلوده بشه، نه، دوران بقا چو باد نوروز گذشت، دوران بقا چو باد و نوروز گذشت، روز شب ما به مهنت و سوز گذشت، پنداش ستمگر که جفا بر ما کرد، برگردن او بماند و بر ما بگذشت. این همه عیب و نقص و این همه خرابکاری و این همه نازیبایی مال منحرف زندگی کردن. بیا الا ما مثل انبیا زندگی کنیم، مثل ائمه زندگی کنیم، خانومامون مثل حضرت مریم صدیقه کبرا، حضرت خدیجه، زینب کبرا زندگی کنن، 60-70 سالمون به پاکی، به سلامت، به امنیت، به بی عیب بودن، به بی نقص بودن می گذره. قلب رو باید بهش باوروند با آیات و روایات، مثل همین 2-3 آیهی که خوندم، 2-3 آیه دوباره میخونم یادتون بمونه. الذی یعنی خدا، احسن کل شیء خلقه، تبارک الله احسن الخالقین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این کل آفرینش، این کل عالم هست. اگر من با توجه به قرآن که این 80 میلیون جمعیت ایران غریبه از قرآنن، بیگانه از قرآنن، مگه یه تعداد کمی، اگر من با توجه به روایات معنای سبحان الله، یسبح لله، سبح لله رو به قلبم بباورونم، چون مایه هایی هستش که بتونم به قلبم بباورونم، قلب بشه تسبیح گوی و بعد بیاره رو زبان پخشش بکنه. من در تمام عمرم بدون اینکه کمترین ایرادی نسبت به خدا و جهان و خودم برام پیش بیاد زندگی میکنم، با یه باطن پاک، با یه نگاه پاک، با یه عمل پاک. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خوب تسبیح میگن، یعنی به پاکی و به بیعیبی و به بینقصی کل اون چه که در آسمان هاست. که ما نمیدونیم چی هست در آسمان ها. من تو کتابای علمی خارجی خوندم که این تپه های زمین رو مورد دقت قرار دادن، نوشتن در یه تپه معمولی انقدر موجود زنده زندگی میکنه که ذره بینی هن. شما با چشم نمیبینین، بعد میکروسکوپ بیارن کار بذارن بشینین پشتش و موجودات زنده این تپه رو ببینید. حالا محاسبه های دقیقی هم کردم، انقدر موجودات زنده این تپه زیاده که اگر 8 میلیارد جمعیت زمین رو ببرن تو این تپه جا بدن 5-6 ساعت، بعد به این 8 میلیارد بگن بیاین بیرون، همه بیان بیرون، موجودات اون تپه سه حس نمی کنن چیزی بهشون اضافه شده یا کم شده. اینقدر عدد ما کمه. حالا تپه های جهان، سنگ ریزه ها، کوه ها، قطرات آب اقیانوس ها و دریاها، قطرات باران، همین جور برو بالا آسمان اول و دوم تا آسمان هفتم، پروردگار می فرماید. این قرآنه. اگه بخوام باور نکنم چی رو میخوام باور کنم؟ فمازا بعد الحق الا الزلال. یسبهو پیوسته همواره همیشگی تمام موجوداتی که در آسمان ها و زمینن خدا را از عیب و نقص پاک میدونن و پاک میستاین کل موجودات. آیه در حقیقت داره به ما میگه که موجودات همه هر چی هست شعور دارن، شعور دارن که خدا رو تسبیح میگن، شعور دارن که او رو میشناسن، شعور دارن که میفهمن او رو باید به بی عیبی و بی نقصی ستایش کنن، شعور دارن و نطق دارن که تسبیح میگن. کل موجودات یک کاروانه، کاروان هستی در حال ستایش پروردگاره که وجود مقدس او هیچ عیبی و نقصی نداره. کل موجودات دارن به ما درس میدن. انسان، ما همه با شعورمون با زبانمون داریم اقرار میکنیم وجود مقدس حضرت ذوالجلال، حضرت رب العزه، حضرت کریم، حضرت اکرم الاکرمین، حضرت ارحم الراحمین بی عیب و نقص. تو هم که در این صفحه هستی یه موجود از موجودات او هستی، هم رنگ او شو. میبینی او عیب نداره، تو هم بی عیب شو، میتونی بی عیب بشی. میبینی او نقص نداره، تو هم میتونی ناقص زندگی نکنی. درس میدن تک تک موجودات. الان که ما اینجا نشستیم چند تا معلم داریم برای این درس پاکی و بیعیبی؟ موسیقی کسی عددشو نمیدونه. عدد موجودات جهان رو کسی نمیدونه. ولی ما انسان ها معلم داریم که شمارش معلوم نیست و هیچ موجود دیگه به اندازه ما معلم ندارن. قسل در عشق زنن، کهل طریقت گوین، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. بدون پاکی دل و پاکی وجود و پاکی نفس و پاکی اعضا و جواره، دیدن جمال مطلق با چشم دل ممکن نیست. شستشوی کنو وانگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. نجس زندگی نکن که هرچی با در ارتباطه نجسش میکنی. پولو نجس میکنی، خوراکتو نجس میکنی، لباستو غصبی میکنی، مالتو ربایی میکنی، به هرچی وصل بشی او رو نجسش میکنی. پاک زیست کن، پاک زندگی کن. خیلی هم مسئله دقیقه. من دو تا روایت براتون بگم، خیلی بر خودم سنگینه اما بگم براتون، شاید برای شما سنگین باشه. هر دو روایت در کتب شیعه است. یه روایتش در کتاب فیض کاشانیه. این عالم کم نظیر و واقعا کم نظیر که در زمان زنده بودن خودش 500 سال پیش تو کاشون تو گرمای 55 درجه تو خونه‌های کاگلی که کل تهویه مطبوعش پنجره بوده و یه باد بزن، 500 جلد کتاب نوشته به چاپ زمان ما. توی کتابش میگه که اگه بری قصابی و به قصاب بگی گوشت میخوام، انگشت تو بذاری یه جای لاشه یه گوشت، بگی از اینجا یه گوشت بده، چربی اون گوشت روی انگشتت مالیده بشه، قصابم ناراحت بشه. قصاب دلش میخواد گوشتش بهداشتی باشه، اما حالا تو اومدی و انگشت مالیدی به گوشت، هیچی نگفت ولی ناراحت شد. ناراحت و بعدم تموم شد. قیامت که میشه، ان الله پروردگار دادگاه تشکیل میده، از اون مقدار چربی که رو انگشتت اومده سوال میکنه و میگه صاحب این گوشت رو حلالش کن، حلالیت بطلب. یعنی تو در زندگی در اندازه چربی روی گوشت گوسفند نجس کردی، هم دست تو هم زندگی تو. بر چی این کارو کرد؟ تو روایت دیگه داره، همین کتاب محجت البیضاء فیض، که ان الله تعالی سیسأل عن مسک ثوب اخیک المؤمن. اخیک المؤمن، اگه میخوای یکی رو صدا بزنی، این کف دست تو بذاری روی بازوش، کتش رو فشار بدی، بگی که تو رو میگم و توجه داری، و زیر دستت یه نخ نامرئی این کت جا به جا بشه، باید قیامت جوابشو بدی. چقدر باید پاک بمونی؟ چقدر باید از نجس کردن زندگی فرار بکنی؟ چقدر باید زندگی رو بی عیب نگرداریم؟ چقدر باید زندگی رو بی نقص نگرداریم؟ چقدر موجودات عالم به ما دارن درس پاکی میدن از جانب خدا، میگن رب ما، ملک ما، قدوس ما، عزیز ما، حکیم ما، در کمال بیعیبی و بینقصی همرنگ خدا میشه. خب یه جمله خیلی مهمی هم باز امشب مثل شبای قبل از قرآن درباره شعور موجودات و درکشون و نطقشون، هم درک دارن کل موجودات هم گویایی دارن، جای تأویل هم نیست. اهل علم تو جلسه زیادن، میدونن آیات قرآن مجید بی اجازه خدا و اهل به جای تأویل نداره، چون تأویلشو او میدونه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. ما حق تأویل نداریم. ما بیایم بگیم که آقا همینجوری که تو کتابا نوشتن که اگر یه مورچه، یه کلاغ، یه بلبل، یه گوسفند داره تسبیح میگه، این مال نطق نیست، آفرینشش نشون میده که خدا بی عیب و نقصه. این حرف غلطیه. چرا؟ چون پروردگار می‌فرماید ان من شیء الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اینی که شما میگین که ما تسبیح رو فهمیدیم، که یعنی این سلامت موجودات، تناسب بدنشون، تناسب حرکاتشون، این دلیل بر اینه که خدا بی عیب و نقص. خب اینو که ما میفهمیم. خدا میگه تسبیح موجوداتو نمیفهمین، درک نمی کنید. اینی که شما تعویل کردید که اینو ما درک میکنیم، که شعور موجوداتو درک نمی کنید، نطق موجوداتو درک نمی کنید، مو هویتشون رو که درک میکنیم که هویت مسبحه. این نیست که شما میگین. آیه میگم شعور دارن، هم نطق دارن و تسبیح هم میگن. حالا این آیه رو بشنوید، خیلی آیه عجیبیه، خیلی آیه جالبیه. سلیمان با لشگرش از بیابونی داره رد میشه، آبادی وجود نداره، حرکت داره میکنه، حتی ازا اتو واد نمل، رسید به محل زندگی مورچگان. و چقدر مورچه بوده معلومی؟ تو بیابونا مورچه ها تعدادشون خیلی زیاده. تا الانم در دنیا 20,000 کتاب درباره زندگی مورچگان نوشته شده. متمدن‌ترین موجود کره زمینن مورچه‌ها. در معماری و مهندسی قوی‌ترینن، در دامپروری قوی‌ترینن، در تربیت فرزند قوی ترینن، در لانه سازی و مهندسی نمونه شون هنو تو بشر نیومده. سلیمان رسید تو این بیابون، گوشش داره میشنوه، این قرآن قالت نملتون، یه مورچه به تمام مورچه ها گفت یا ایها النمل، ای چند هزار مورچه، ادخلوا مساکنکم، کلتون برید تو لانه، یکیتون بیرون نمونه. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. آیه خیلی دقیقه، از آیه استفاده میشه، مورچه ها سلیمانو به عدالت قبول داشتن، ارتششو به عدالت قبول داشتن، سلیمان و لشگرشو مؤمن میدونستن، ولی مورچه گو بیریزی تو لانه که لا یحتمن نکم سلیمان و جنود و خود سلیمان و لشگرش زیر پای اسبان و پیاده نظام ها لهتون نکنن و هم لا یشعرون، که ناآگاهانه باشه. یعنی مورچه گو من میدونم سلیمان و لشگرش عمدن یه دونه مورچه رو پامال نمی کنن، اینا مؤمنن، اینا متدینن، اگر بمونید و بعضیاتون پامال بشین عمل ناآگاهانه است، ندیدن تو رو که اسبر روت رد کرده. فتبسم از راه کن، سلیمان لبخند شیرینی زد، مورچه رو صدا کرد. ببینید شعور داره مورچه، نطقم داره مثل بقیه موجودا. بهش گفتش که ما شما رو له می کردیم، یعنی ما بیدر و پیکر تو این بیابون با این اسباب و قاطرا و شطورا، اونم من پیغمبر، رد می شدیم، می اومدیم روتون، زیر پا لهتون می کردیم. واقعا من و لشگرم این کاری می‌کنیم. اون لشگرایی که ملت رو پامال می کنن، ارتشهای کفر و شرک و نفاق و فساد و فسق و بیدینی هم، نه یه پیغمبر با ارتش مؤمنش. ما شما رو له می کردیم؟ گفت سلیمان، سلیمان، من اینو یقین دارم که تو پیغمبری و ارتشت هم متدینن، ما رو زیر سوم اسب و زیر پاتون له نمی کردیم. من چیزی دیگه به این مورچه ها گفتم، گفتم همه برم تو لانه، که تو و لشگرت میایین رد بشین، این مورچه ها عظمت تو و لشگرتو که ببینن، در همون مقدار تماشا از یاد پروردگار غافل میشن. و من نمیخواستم کسی از ما با دیدن جلال و عظمت تو از یاد خدا غافل بشه. یعنی جناب مورچه به ما میگه غافل نباشیم، اما ما در 24 ساعت چه مقدار یاد خدا هستیم، چه مقدار توجه به خدا داریم. همه دارن درس میدن، همه، از عوالم بالا تا زمین، تا مورچه، تا ذره، تا یه دونه اتم، همه دارن درس میدن، همه دارن به ما میگن همرنگ خدا شو، پاک، بی عیب، بی نقص. خدا، خدا اسمت آدم رو زنده میکنه، اسم دل رو پر از نور میکنه، اسم جان مرده رو زنده میکنه، اسمت اطمینان و آرامش به قلب میده. اسمت، حالا خودت که ای به خودت وصل بشیم که کل جهان در ما دیده میشه، خلاصه میشه. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. ای که گفتی مرو اندر پیه خوبان زمان، ما کجایی در این بحر تفکر، تو کجایی؟ عشقم درویشیم انگوشت نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدا. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهم از جان، ور نیایی کشدم غم. من که میمیرم از این غم، چه بیایی چه نیایی. شام را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. کشتن شام چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو به روی تو گویم که تو در خانه ما. اول صبح گرسنه و تشنه، ده تا دست زن و بچه رو تو خرابه با تناب بستم. بچه‌هایی که دستشون بسته بود، دنبال خانومایی که دستشون بسته بود، نمیتونستن مثل خانوما قدم بردارن، کند میومدن، میریختن با تازیانه میزدن بچه‌ها. اگه خانوما به خاطر بچه‌ها کند میرفتن، اونا رو میزدن. گرسنه و تشنه وارد بارگاه یزید کردن، نگذاشتن بیشیلن، همه سر پا بودن. یه مرتبه دختر 13 ساله عبی عبدالله سکینه دید یزید یه چوبی رو بردار، به لب و دندان عبی عبدالله حمله کرد. با هر زحمتی بود دستشو از تناب بیرون کشید، خون افتاد مچ دسته. دوید اومد کنار تخت یزید، صدا زد یزید بابامون نزدن. اونایی که دختر ندارن نمیدونن من چی دارم میگم. یزید صبر کن، من دیشب یه خوابی دیدم برات بگم. یزید دیشب تو خرابه خیلی برا بابام گریه کردم، رو انداز و زیر انداز که نبود، صورتم رو خاک گذاشتم و خوابیدم. خواب دیدم توی بیابانی گم شدم، راه رو پیدا نمی کنم. داشتم می ترسیدم، دیدم چند مرد نورانی زیر بغل یه آقایی رو گرفتن، دارن می برنش. هر قدمی که بر می داره می شینه، صدا میزنه بنایا قتلو. و ما عرفو بود و من شرب الماء منعوک، دویدم جلو. از یه نفر پرسیدم این آقایی که مرتب داره گریه میکنه، ناله میزنه، کجا دارین میبرینش، کیه؟ گفت سکینه این جدت پیغمبر اسلامه، داره میره دیدن سر بریده بابا. اومدم برم خودمو تو دامنش بندازم، دیدم از پشت سر صدای یه خانومی میاد، الیه الیه. سکینه جان بیا پیش خودم. برگشتم نشناختمش، ولی آغوشش باز بود و موهاش پریشان بود. سکینه جان بیا، من مادر زهرا هستم. دویدم خودمو تو بغلش انداختم، گفتم مادر اصغرمونو کشتم، اکبرمونو کشتم، دست های عمومو از بدن جدا کردن. صدا زد سکینه جان بیشتر قلب منو آتیش نزن. من دارم میرم دیدن سر بریده بابا، گیسوانمو به خون گلوش رنگین کنم. هم به پروردگار بگم از این مردم بپرس حسین من چه کرده بود.